I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
سلام، به بیوگرافی خوش اومدین. من مونا هستم و این 41مین اپیزود از پادکست بیوگرافیه. برای این قسمت با خودم گفتم که بهتره که دیگه دست از سر غرب برداریم و بریم سراغ شرق، شرق دور. و خب تصمیم خوبی هم بود، چون ماجراهای این اپیزود واقعا جذاب و هیجان انگیزن. اما قبل از اینکه شروع کنیم از اسپانسر این قسمت تشکر میکنم که باعث شدن این اپیزود ساخته بشه. اسپانسر محترم این قسمت از بیوگرافی مجموعه اینفوگرامه. همه ما محصول، خدمات یا ایده هایی داریم که دوست داریم بیشتر و بهتر دیده بشن. یکی از بهترین و چشمگیرترین راه های انتقال پیام شما به مخاطبایی که توجهشون هر روز کمتر و کوتاه‌تر میشه استفاده از تصاویر پویا و جذاب موشن گرافیکه. مجموعه اینفوگرام یه تیم حرفه‌ای از طراح‌ها و تولید کننده های موشن گرافیکن که از سال 91 شروع به فعالیت کردن. موشن گرافیک توی حوزه‌های مختلف میتونه شما رو تاثیرگذارتر کنه. توی تبلیغاتتون، دیجیتال مارکتینگ، روابط عمومی، حتی معرفی سازمان یا ارائه گزارش‌های سازمانی. حتماً به سایت infogram.ir سر بزنید و به دنیای شگفت‌انگیز رنگا و حرکت وارد بشید. خب دیگه، بریم سراغ داستان. بیاین با هم دیگه بریم به چین، به سال 1908. توی این روزا سلسله چینگ داره به غروب خودش نزدیک میشه. امپراتوریس 72 ساله در حال مرگه، زنی که در دربار معروف به بانوی اژدها. توی 47 سال گذشته این زن فرمانروای امپراتوری پهناور چین بوده. چطور؟ با استفاده استراتژیک از امپراتورای خردسال که چیزی بیشتر از عروسکای خیمه شب بازی اون نبودن. آخرین اونا برادرزادش امپراتور گوانجیه، کسی که تو سال 1875 وقتی که فقط 3 ساله بود امپراتور شد. اما این پسر کم کم بزرگ شد و دوست داشت تا یه رفرم اساسی توی ساختارای سنتی امپراتوری چین بده، در حالی که امپراتوریس بانوی اژدها شدیداً با این کار مخالف بود. خب طبیعتاً اون دوست داشت با همون روش‌های قدیمی در قدرت بمونه. پس در قصر افسانه‌ای امپراتور در دل شهر ممنوعه یک کودتایی به راه انداخت و امپراتور رو گرفت و حبس خونگی کردش و خودش شد تنها فرمان روای امپراتوری چین. چند سال بعد در مواجهه با مرگی که هر روز بهش نزدیکتر می شد ترتیبی داد تا امپراتور گوانجو رو به قتل برسونن که حتی بعد از مرگش هم نتونه به قدرت برسه. امپراتور پسری نداشت. بنابراین پسر دیگه ای از اعضای خانواده سلطنتی باید انتخاب می شد و بانوی اژدها رفت تا دوباره از یه بچه دیگه برای اهدافش استفاده کنه. توی خانواده سلطنتی یه کاندید عالی وجود داشت. پویی 2 ساله. مادر این بچه دختر مردی بود که زمانی محبوب بانوی اژدها و برای سالها در خدمتش بود. شبی که امپراتور به دستور بانوی اژدها مسموم شد، دسته بزرگی از سربازا و خواجه‌های سلطنتی به خونه پویی رفتن، بچه 2 ساله رو به زور از مادرش گرفتن. خانواده پویی از این اتفاق شوکه شده بودن. از طرفی از اینکه بچه‌شون داشت به شهر ممنوعه میرفت خوشحال بودن، از طرف دیگه ناراحت و البته که در هر صورت قدرتی برای اعتراض نداشتن. بچه انقدر کوچیک بود که دیگه با اکراه اجازه دادن که دایش هم باهاش به قصر بیاد. بانوی اژدها فردای اون روز از دنیا رفت. و خب پویی قرار بود بشه خردسالترین امپراتور تمام تاریخ بلند و پرفراز و نشیب چین. با تاجگذاری پویی قرار بر این شد تا همسر امپراتور قبلی بشه امپراتوریس و پدر پویی هم تا به سن قانونی رسیدن پسرش به جاش حکومت کنه. خب بعد از تاجگذاری خدمتگزارا و خواجه‌های دربار که احتمالاً کار خیلی زیادی برای انجام دادن نداشتن، شروع کردن به لوس کردن امپراتور کوچولو. یک کمی بعد یکی از برادراش هم به شهر ممنوعه آوردن تا تنها نباشه. اما پویی خیلی سریع شروع کرد به نشون دادن رفتارای بد و خشن و گاهی حتی سادیستی. خیلی اتفاق می‌افتاد که دستور می‌داد خواجه‌های دربار رو به دلایل مسخره یا اصلاً بی‌دلیل شلاق بزنن. احتمالاً امپراتور جوان براش مهم نبود، اما واقعیت اینه که در بیرون دروازه‌های شهر ممنوعه زندگی واقعی پر از درد و رنج بود. دولت تا گردن در انواع و اقسام بحرانا فرو رفته بود. پدر پویی هیچ درک صحیحی از حکومت نداشت. تازه کلی از اقوام و دوستاش هم گذاشته بود توی جایگاه‌های مهم و این همه چیزو بدتر کرده بود. از آغاز قرن 20 خانواده سلطنتی هر روز محبوبیتشون کمتر شده بود و خیلی از مردم با الهام از کشورهای غربی دنبال دموکراسی بودن. تو سال 1911 یه شورش کوچیکی از یه استان دورافتاده‌ای شروع شد و رفته رفته تبدیل شد به یه انقلاب و کم کم مناطق زیادی از جنوب امپراتوری رو در بر گرفت. امپراتور 5 ساله متوجه نبود، اما واقعیت اینه که شهر ممنوعه در آشوبی باور نکردنی بود. اونا برای مقابله با این شرایط بحرانی نیاز به یه رهبر درست و حسابی داشتن، کسی که بدونه توی همچین شرایطی واقعا باید چیکار کرد. در نتیجه شبحی از سایه ها اومد بیرون. مردی به اسم جنرال شونکای. جنرال در واقع برادر امپراتور قبلی بود و در طی کودتای بانوی اژدها به برادر خودش خیانت کرده بود و الان هم در تنهایی برای خودش زندگی میکرد. به هر صورت در مواجهه با شرایط بحرانی مملکت، سران دربار با اکراه تصمیم گرفتن تا از جنرال درخواست کمک کنن. پدر پویی که تا اینجا به اندازه کافی با بیکفایتیاش همه چیزو به هم ریخته بود، از مقامش استعفا داد و رفت که خودشو وقف خانوادش بکنه و قدرت به تنهایی موند در دستان امپراتوریس. امپراتوریس جنرال شونکایو فرستاد تا مثلا انقلابو سرکوب کنه. اما خب جنرال بزرگ اصلاً و ابداً وفاداری به دربار نداشت. اون مثل همیشه فقط به خودش فکر میکرد. پس به سرعت شروع کرد به مذاکره با انقلابیا. قرار بر این شد تا در برابر به دست آوردن مقام ریاست جمهوری در حکومت بعدی اون به قصر بره و شرایط برکناری امپراتور رو فراهم کنه. جنرال به قصر برگشت و گفت که اصلاً و ابداً هیچ راهی وجود نداره و نیروهای ما محکوم به شکستن. امپراتوریس حرفای جنرال باور کرد. سایه سنگین وحشت عمیقی سرتاسر شهر ممنوعه رو گرفته بود. حتی ارواح هم انگار از وحشت یخ زده بودن. تنها فکری که تو ذهنای همه بود این بود که حالا چه بلایی به سر ما میاد. قرار بر این شد تا در برابر برکناری پویی و اعلام اتمام سلسله چینگ همه اهالی شهر ممنوعه در امان باشند، تمام شهر مثل گذشته اداره بشه، انگار نه انگار که بیرون اتفاقی افتاده. همه هزینه های شهر هم حکومت جدید میپردازه. این شرایط واقعا بهتر از انتظار اهالی شهر ممنوعه بود. پس امپراتوریس تو روز 12 فوریه 1912 برکناری پویی رو امضا کرد و سلسله چینگ به پایان رسید. درهای شهر ممنوعه رو روی ساکنینش بستن تا اونا همونجا توی قفس طلاییشون انقدر بمونن تا تک تک بمیرن. پویی که تازه 6 ساله بود نه تنها درکی از شرایط نداشت، اصلا کسی هم چیزی بهش نگفت. اونا حتی به امپراتور نگفتن که اون دیگه امپراتور نیست و چین حالا یه جمهوریه. زندگی اون واقعا هیچ فرقی با قبل نکرد. امپراتوریس کمتر از 1 سال بعد تو 45 سالگی از دنیا رفت. شونکای، ژنرال سابق و رئیس جمهور بلند پرواز فعلی، برای ادای احترام به شهر ممنوعه اومد، اما فقط در ظاهر. اون برنامه های مهمتری داشت. ژنرال شونکای قصد داشت تا سلسله سلطنتی جدیدی درست کنه و خودش هم بشه امپراتور. فراهم کردن شرایط 2 سالی طول کشید. ژنرال آغاز حکومت سلطنتی جدید رو اعلام کرد، اما با واکنش های وحشتناکی روبرو شد. الیت جامعه همه بهش پشت کردن و مردم هم ابداً تمایلی به یه حکومت سلطنتی دوباره نداشتن. کار به حدی بد پیش رفت که خود شونکای فقط 84 روز بعد کنارگیری کرد و خیلی سریع و خیلی مشکوک از دنیا رفت. حالا بدون داشتن یه حکومت مرکزی درست حسابی کشور آشوب شده بود. توی هر استانی یه نفر برای خودش قدرت رو به دست گرفته بود و سعی داشت تا خودش رو به پکن برسونه و به زور اسلحه بشه رئیس جمهور. توی تمام این روزهای پرتلاطم اهالی شهر ممنوعه با وحشت به بیرون نگاه می‌کردن. خلاصه اینکه بعد از کلی جنگ یه ژنرالی اومد همه رو شکست داد و قدرت رو به دست گرفت و بعدم خیلی سریع اومد به شهر ممنوعه پویی 11 ساله رو دوباره به تخت نشوند. باور کردنش خیلی سخت بود، اما در یه چشم به هم زدنی دوباره پرچمای خانواده سلطنتی چین با اژدهاهای قرمز همه جا توی تک تک خیابونا به اهتزاز در اومده بود. ولی خب نیروهای جمهوری خواه که قرار نبود به همین سادگی شکست بخورن، پس دوباره به پکن لشکرکشی کردن. این بار دیگه قضیه به حدی جدی بود که اونا حتی شهر ممنوعه رو بمبارون کردن. ژنرال هم سریع فرار کرد و حکومت دوباره امپراتور جوان تنها بعد از 2 هفته تمام شد. و خب در همین احوال توی ژاپن هم شرایط خاصی حاکمه. حکومت امپراتوری ژاپن تمام عزم خودش رو جزم کرده که تا جایی که میتونه مرزای امپراتوریش رو گسترش بده. اونا کره و تایوان رو اشغال کرده بودن و البته با مردم این نواحی خیلی هم بد رفتار میکردن و حالا چشمشون دنبال خاک پهناور چین بود. تصمیم برای حمله البته گرفته شده بود، اما خب اونا با حوصله منتظر یه موقعیت مناسب بودن. یه چند وقتی گذشت و زندگی پویی که حالا 12 ساله شده بود با اومدن یه مهمون جدید به شهر ممنوعه کاملا تغییر کرد. تازه وارد یه مردی بود به اسم سر رجینالد فلمینگ جانسون. جانسون یه چینشناس و دیپلمات بریتانیایی متولد اسکاتلند بود که از سال 1898 توی هنگ کنگ کار میکرد. دولت جانسون رو به عنوان معلم جدید پویی استخدام کرده بود و قرار بر این بود که جانسون در کنار آموزش‌های سنتی که از قبل وجود داشت به پویی آموزش‌های غربی بده. پویی و جانسون خیلی زود به همدیگه خو گرفتن. پسرک علاقه و کنجکاوی خیلی زیادی برای یاد گرفتن فرهنگ غربی داشت. با اومدن جانسون نه فقط زندگی پویی بلکه زندگی در شهر ممنوعه داشت تغییر می‌کرد. جانسون اونا رو با تلفن و سینما آشنا کرد. خدمتکارا و خواجه‌های دربار برای خودشون شب و روز فیلم پخش می‌کردن و کیف می‌کردن. جانسون متوجه شد که پویی نزدیک‌بینه، براش یه دکتر غربی آورد، اونم براش عینک تجویز کرد، اما کاخ و البته مهمتر از همه اونا پدر پویی به شدت مخالف این کار بودن. بحث سر این بود که امپراتور ابداً نباید یه همچین چیزی به صورتش بزنه. حالا جالب اینجاست که ایشون اصلاً امپراتور نیست، اما خب به هر صورت طول کشید. اما جانسون قانعشون کرد که اجازه بدن بچه اینکشو بزنه و اینکه برای خانواده سلطنتی این اصلا آبروریزی نیست. پویی تازه 16 ساله بود که تصمیم گرفتن براش عروس انتخاب کنن و اتفاقا دو تا هم انتخاب کردن. اولی که بزرگتر بود شد همسر اصلی و مثلا امپراتوریس تخیلی، دومی هم که سن کمتری داشت شد همسر دوم. مراسم ازدواج با هر دوی اینا توی یه روز با تجملات باور نکردنی برگزار شد. برای روزها شهر ممنوعه خودشو مشغول بریز و به پاش و رقص و کف زدن برای اژدهاهای کاغذی کرد. امپراتوریس جدید مثل پویی یه معلم غربی داشت و درست مثل همسرش خیلی به فرهنگ غرب علاقه داشت. پویی حالا که داشت بزرگ میشد میتونست ببینه که شهر ممنوعه در واقع جسدی در حال فروپاشیه. برای تمام این سالا خدمتکارا و خواجه‌ها کارشون این بود که مدام از قصر جواهرات و اسباب اساسیه با ارزش می‌دزدیدن و از شهر ممنوعه خارج می‌کردن می‌بردن توی بازارا می‌فروختن. پویی دیگه بچه نبود. اون قصد نداشت بشینه و بذاره هر کسی هر کاری که دوست داره بکنه. پس در اولین قدم برای نشون دادن استقلال خودش موهای بلندشو که نماد قداست امپراتور بود و جلوی چشمای وحشت زده درباریا برید. این انقدر مهم بود که یه سری از خانومای دربار از ناراحتی و شوک یه چند روزی بستری شدن. خلاصه بعد دستور داد تا بررسی بشه معلوم بشه که چه کسایی تو این سالا چه چیزایی دزدیدن. همون شب امپراتور از سر و صدای وحشتناکی از خواب پرید. شعله‌های آتش بزرگی از پنجره‌های اتاقش دیده می‌شد، شعله‌هایی که فاصله چندانی با خودش نداشت. خواجه‌ها یکی از قصرها رو آتش زده بودن و فرداش ادعا کردند که تمام اون جواهرات و وسایل در واقع توی این کاخ انبار شده بوده که خب الانم سوختن. اصلاً چیزی دزدیده نشده بوده. اما خب پویی قصد نداشت اینطوری شکست بخوره. پس برای اولین بار در تاریخ چین دستور داد که همه خواجه‌ها رو از شهر ممنوعه بیرون کنن. در نهایت با پادرمیونی درباریا تصمیم بر این شد که تعداد خیلی کمی مثلا 10-15 نفری بمونن و بقیه همه برن. خب در نتیجه این کار بیشتر شهر ممنوعه نه تنها خالی شد بلکه دیگه کسی هم نبود که ازش مراقبت کنه. بیشتر کاخ‌ها رو تخلیه کردن و فقط چند تا کاخ اصلی باز بود. بقیه شهر به حال خودش رها شد در حالی که علف‌های هرز همه جا در حال رشد بودن و رنگای درخشان دیوارا محو می‌شدن و اژدهاهای سرخ خانواده چینگ زیر لایه‌های سنگین غبار محو می‌شدن. کمی بعد یه اتفاق خیلی مهمی افتاد. توی ژاپن یه زلزله بزرگی اومد و بیش از 100,000 نفر کشته شدن. ژاپن با وجودی که کشور قدرتمندی بود اما برای مدیریت یه همچین بحرانی بازم به کمک نیاز داشت. جانسون به پویی پیشنهاد داد که به ژاپن کمک کنه. پویی یه پول خیلی زیادی رو به عنوان کمک برای امپراتور ژاپن فرستاد. یه چند هفته بعد تعدادی افراد بلند مرتبه ژاپنی به شهر ممنوعه اومدن تا مثلا از طرف امپراتور ژاپن از پویی تشکر کنن، اما در واقع اومده بودن که ببینن توی شهر ممنوعه چه خبره. برای اونا اصلا سخت نبود فهمیدن اینکه پویی مرد جوون ساده‌ایه که خیلی راحت میشه کنترلش کرد. از اون روز به بعد پویی بدون اینکه متوجه بشه در بزرگترین دام زندگیش افتاد. بیرون از شهر ممنوعه چین هنوزم درگیر جنگای مداوم داخلی بود و قدرت از دست یه ژنرالی میافتاد به دست یه ژنرال دیگه. بالاخره تو سال 24 وقتی که پویی 18 ساله بود یه ژنرالی به قدرت رسید و این بار اون خودش اومد به شهر ممنوعه و اعلام کرد که تمام ساکنین فقط 3 ساعت وقت دارن که وسایلشون رو جمع کنن از شهر برن بیرون. 3 ساعت بعد پویی و دوتا همسرش و چند تا از خدمتکارای وفادار و نزدیک خودشون رو با چند تا چمدون وسط خیابونای پکن بدون هیچ برنامه خاصی پیدا کردن. جانسون ازشون جدا شد و برگشت به سفارت بریتانیا و پویی هم هیچ راهی نداشت جز این که برگرده به قصر پدرش، به محل تولدش. اون روز برای اولین بار بعد از 504 سال شهر ممنوعه امپراتور نداشت. خیلی زمان نبرد که ژاپنیا پویی رو قانع کردن که کل دربار در تبعیدش رو به بخش تحت کنترل ژاپنیا در پکن منتقل کنه و اونا قول دادن که ازشون محافظت میکنن. خب اینطوری بود که پویی 19 تولدش رو با ژاپنیا جشن گرفت در حالی که کاملا تحت کنترل اونا بود. توی این مدت آدمای خیلی خیلی زیادی به دیدن پویی می‌رفتن و همه اونا فقط و فقط یه هدف داشتن: پول. هر کسی به یه بهانه‌ای می‌خواست از اون پول بگیره. خدمه قدیمی کاخ و اشراف فراری، روزنامه‌نگارا که پول می‌خواستن تا در برابرش براش مقاله‌های جالب بنویسن و البته ژنرالایی که در برابر مقادیر باور نکردنی پول قول میدادن که بیان دوباره اونو به تخت سلطنت بشونن. دو تا از این ژنرالا واقعا پولای خیلی زیادی گرفتن و رفتن. یکیشون حتی موفق شد پکن رو اشغال کنه اما هرگز با پویی تماس نگرفت. بعد یه دسته از نظامی ها به مقبره های امپراتورای گذشته حمله کردن و به اجساد بی احترامی کردن و گنجا رو دزدیدن. پویی که واقعا نمیتونست همچین چیزی رو باور کنه از دولت وقت خواست تا یه کاری برای توقف این وضع انجام بده، اما خب هیچ کس ابدا محلش نذاشت. از اون روز به بعد پویی با هر فرد چینی غیر از خانواده خودش قطع رابطه کرد و خودشو غرق کرد در خرید کردن و سبک زندگی جذاب غربیش. اون کلن زندگیش این بود که برای خودش موسیقی جاز گوش میداد و بعد میرفت ساعت و کت و شلوار و پیانو میخرید. در همین زمان ازدواجش با همسر اولش داشت از هم میپاشید. امپراتوریس شخصیت خیلی جذاب و برونگرایی داشت و موندن توی قفس ژاپنیا در حالی که مدام باید توی مراسمای پوچ و بی‌معنی شرکت میکرد دیگه واقعا براش قابل تحمل نبود. اون مدام فرار میکرد و میرفت به کلابای جاز و بعدش هم همش با پویی دعوا میکرد. زیاد طول نکشید که به شدت معتاد تریاک شد. پویی ابداً اهمیتی به این موضوع نمیداد. حتی یه بار برگشت گفت که اتفاقاً اینطوری بهتره چون قابل کنترل تر میشه. همسر دوم هم همچین وضع بهتری نداشت. اونو که اصلاً از اول همه نادیده گرفته بودنش در تنهایی فقط میدید که جوانی با ارزشش داره از بین میره. اون مدام گریه میکرد و گاهی حتی به خودش آسیب میزد. آخر سر همین دختر که هیچ کس بهش هیچ اهمیتی نداده بود تو سال 31 یک کار کرد که تا اون زمان در دربار چین سابقه نداشت. اون از امپراتور تقاضای طلاق کرد. پویی هم با سرعت باور نکردنی درخواستش رو قبول کرد. اما جای خالی که همسر دوم با رفتنش به جا گذاشته بود مدت خیلی زیادی خالی نمون.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
یکی از درباریای قدیمی چین دختری داشت که از بچگی یکی از دوستای ژاپنی پدرش سرپرستیشو به عهده گرفته بود. یه مردی به اسم کاواشیما نانیوا. در واقعیت این مرد یه جاسوس سرویس امنیت و اطلاعات امپراتوری ژاپن بود. مرد ژاپنی اسم دختر رو به کاواشیما یوشیکو تغییر داد، اما دختر زیبا بزرگتر که شد معروف شد به جواهر شرقی. این زیبای افسونگر یه چند سالی با یه نجیبزاده مغول ازدواج کرده بود و بعدش هم ازش جدا شد و چند سال بعد توی چین غرق در حریر سرخ و جواهرات طلایی و عشاق زیبا برای خودش زندگی میکرد. یه روز از همین روزا یه افسر اطلاعات ژاپنی به سراغ جواهر شرقی رفت و زن جوان تصمیم گرفت که باهاش همکاری کنه و رسماً شد جاسوس ژاپن. جواهر شرقی رفت که به زندگی پویی نفوذ کنه و البته خیلی زیاد طول نکشید که پویی 100% بهش اعتماد کرد. حالا زمان مناسب از راه رسیده بود. با وارد شدن جواهر شرقی به زندگی پویی حالا اون کاملاً تو چنگ ژاپنیا بود، پس اونا تصمیم گرفتن تا بالاخره به چین حمله کنن. اونا اول یه خط آهن که متعلق به خودشون و در نواحی جنوبی چین بود و منفجر کردن، بعد چینیا رو متهم کردن که اون انفجار رو انجام دادن، بعدم به همین بهانه به منچوری حمله کردن. از اونجایی که دولت هنوز درگیر جنگ داخلی بود و داشت همزمان با کمونیستا و ملیگراها می‌جنگید، اصلاً نتونست به اون منطقه بیاد تا ازش دفاع کنه. در نتیجه ژاپن به سرعت پیروز شد. قدم بعدی استقرار یه حکومت دست نشانده بود و خب طبیعتاً پویی بهترین گزینه برای این کار بود. جواهر شرقی به پویی میگفت که این مهمترین کار زندگی اونه. این قدم سرنوشت سازیه برای پس گرفتن تاج و تختی که ارث پدرشه و برگردوندن چین به دوران باشکوه امپراتوری چینگ. خیلی از چینیای در تبعید همراه پویی از جمله همسرش و معلم قدیمیش تمام تلاش خودشونو کردن که بهش بفهمونن که ژاپنیا قابل اعتماد نیستن، اما خب کسی که حالا تمام کنترل اون رو تو دستش داشت جواهر شرقی بود. پویی تصمیم خودشو گرفته بود. اون میخواست دوباره امپراتور بشه. اگر نه امپراتور چین، اقلن امپراتور منچوری. اون سری سوار کشتی شد و 3 روز بعد به منچوری رسید. پویی انتظار داشت که مثل یه پادشاه ازش استقبال کنن، اما اینطور نشد. افسرای نظامی پویی رو یواشکی و توی تاریکی شب به دیدن ژنرال سنگدل و بیرحم ژاپنی بردن. پویی فکر میکرد که ژنرال قراره اونو با خودش ببره به پایتخت منچوری، اما زیاد طول نکشید که فهمید در واقع زندانی ژنراله. اونو بردنش به یه شهر کوچیک در جنوب منچوری و در عوض اینکه ببرنش به یه قصر سلطنتی، بردنش به یه هتل. هتله البته هتل خیلی شیک و گرونی بود، اما خب پویی اجازه و حق خارج شدن از هتل رو نداشت. بهانه ژاپنیا این بود که همه این ماجراها و نقشه هامون باید کاملا مخفی بمونه و همه این کارا برای اینه که مبادا کسی متوجه ما بشه. البته خب با وجود تمام این مثلا پنهان کاری ها، دولت چین خیلی زود از حضور پویی در خاک منچوری باخبر شد و اونو رسما به عنوان خائن کشور اعلام کردن. و خب در همین بین جواهر شرقی امپراتوریس سابق همسر پویی رو هم راضی کرد که بره و در منچوری به همسرش ملحق بشه. بالاخره یه ژنرال ژاپنی به دیدن پویی اومد و بهش اطلاع داد که ماجرا واقعا از چه قراره. در واقع اصلا امپراتوری در کار نبود. منچوری قرار بود که تبدیل بشه به یه استان تحت کنترل امپراتوری ژاپن با نام جدید منچوکو و البته که باید به وسیله یه شورای دست نشانده اداره میشد و پویی قرار بود که یکی از اعضای بلند مرتبه این شورا باشه. همین. مرد جوان تازه متوجه شده بود که هر چیزی رو که تا الان ژاپنیا بهش گفته بودن دروغ بوده. معلم پیرش بالاخره قانعش کرد که این پیشنهاد شرم‌آور رو بپذیره. هرچی باشه از زندانی بودن توی اون هتل لعنتی که بهتر بود. تو سال 32 پویی و همسرش به همراه یه چند نفر باقی مانده از دربار در تبعید چینگ وارد پایتخت جدید منچوکو شدن. ژاپنیا یه برنامه استقبال رسمی تدارک دیده بودن. اون چه که پویی در وارد شدن به شهر و بعد عبور از خیابونا توی ماشینش دید، مردمی بودن که با هیجان کنار خیابونا جمع شده بودن و برای اون پرچمایی با نشان خانواده سلطنتی برباد رفتش رو تکون می دادن. اما واقعیت خیلی خیلی تاریکتر از این حرفا بود. در حقیقت افسرهای ژاپنی به زور اسلحه مردم رو مجبور کرده بودن که بیان کنار خیابون وایسن و اون پرچما رو هم به زور داده بودن دستشون. مردم از سربازای ژاپنی متجاوز و البته از این عروسک خیمه شب بازی ژاپنیا، این امپراتور شکست خورده سابق، متنفر بودن. ژاپنیا پویی رو بردن به یه عمارتی که خیلی ساده بود اما دیوارای بلندی داشت. عمارتی دور از مرکز شهر، کنار خط آهن و محله کسب و کار بانوان شب. اونا درای بزرگ و آهنی عمارت رو روی پویی بستن و بهش اجازه نمیدادن که حتی از اونجا خارج بشه، به غیر از مواقعی که بهش نیاز داشتن. پویی این بارم مثل تمام عمرش فقط یه اسیر بود. تنها تفاوتی که هر بار به وجود می اومد این بود که از جلال و شکوه قفسش کم می شد. ناامیدی که اونا احساس می کردن عمیق و باور نکردنی بود. پویی تمام تلاش خودش رو می کرد که پسر خوبی باشه و هر کاری که ژاپنیا می خوان بکنه تا شاید قبول کنن که دوباره امپراتور بشه. همسرش در چنگال اعتیاد تریاک خودشو رها کرد. اون از پویی و اشتباهای مداومش متنفر شده بود و تمام تلاششو میکرد که اصلاً با همدیگه برخوردی نداشته باشن و پشت سرش با خدمتکارا مسخرش میکرد. زمان گذشت و پویی انقدر خوب رفتار کرد و همه دستورا رو اطاعت کرد که بالاخره ژاپنیا قبول کردن که بهش اجازه بدن تا امپراتور منچوکو بشه. البته از دید اونا تنها امپراتور طبیعتاً امپراتور ژاپن بود، اما خب یه جای کوچیکی هم برای اون باز کردن. پویی که از شادی در پوست خودش نمی گنجید به خیال خودش داشت میرفت که به عنوان یکی از امپراتورهای سلسله بزرگ چینگ تاج گذاری کنه. هرچند که ژاپنیا زیاد طول نکشید که بهش اطلاع دادن که اصلا از این خبرها نیست. اون قراره بشه اولین امپراتور منچوکو. اما خب همین هم خوب بود. برای مراسم تاجگذاری پوی میخواست که لباس سنتی اژدهانشان خانوادهشو بپوشه. اما اونا بهش اجازه ندادن. اون باید یونیفرم ارتش ژاپن رو تنش میکرد. ژاپنیا به همسر پوی امپراتوریس جدید منچوکو که توی ماهای اخیر رفتارش هر روز بدتر و عجیبتر میشد اصلا اجازه شرکت در مراسم رو ندادن. از اونجایی که ژاپنیا میدونستن که پوی تمایلات همجنسگرایانه داره و اصلا از جانشین خبری نیست، به سرعت برای برادر کوچکتر پوی یه همسر ژاپنی از یکی از خانواده‌های اشراف پیدا کردن تا پسر این زوج بعداً بشه جانشین پوی. ساکاهیرو همسر ژاپنی اتفاقاً زن خیلی خوبی از آب در اومد و ازدواج از قبل برنامه ریزی شده یه برادر امپراتور ازدواج شادی شد و اونا به تدریج صاحب دوتا دختر شدن. توی این مدت کار پوی در کل این بود که به ارتشیای ژاپنی مستقر در منچوکو سر بزنه، کارخونه‌های ژاپنی افتتاح کنه، بعدم یه حکمی امضا کرد که بر مبنای اون زبان ژاپنی شد زبان رسمی منچوکو. توی مدارس بچه‌ها باید به ژاپنی درس می‌خوندن و هر روز صبح باید رو به سمت ژاپن می‌کردن و به امپراتور هیروهیتو، امپراتور ژاپن، ادای احترام می‌کردن. همزمان تعداد خیلی زیادی از شهروندای ژاپنی می‌اومدن تا در منچوکو ساکن بشن. در همین زمان امپراتوریس رابطه ای رو با دوتا از خدمتکارای قصر شروع کرد. زیاد طول نکشید که باردار شد و ژاپنیا که این شرایط رو اصلا به صلاح خودشون و عروسک خیمه شب بازیشون نمیدیدن، زمان تولد نوزاد اونو با تزریق دارویی از بین بردن. این ضربه نهایی به روح و روان از قبل بیمار امپراتوریس بود. ابر تاریک جنون زن جوانو برای همیشه بلعید. پویی که یا اصلا اهمیتی نمیداد یا قدرت کافی برای اعتراض نداشت، اصلا و ابدا هیچ واکنشی از خودش نشون نداد. ژاپنیا به تدریج تمام طرفدارا و اطرافیای پویی رو ازش دور کردن و اون کاملا تنها شد. امپراتور حالا مونده بود با دنیایی از رویاهای بیهوده، عزت نفسی که دیگه وجود نداشت، دوستایی که ترکش کرده بودن و همسری که دیوانه شده بود. از سال 37 ژاپن شروع کرد به حمله های مجدد به خاک چین و نواحی جدیدی رو اشغال کرد. در تمام این جنگا پویی و منچوکو در کنار ژاپن علیه چینیا جنگیدن. پویی امید داشت که با کمک کردن به گرفتن این نواحی بعداً امپراتور اونا هم بشه. بعد کم کم بتونه امپراتوری چینگ رو احیا کنه، اما خب طبیعتاً ژاپنیا برای حکومت و کنترل مناطق اشغالی جدید افراد جدیدی رو انتخاب کردن. با ادامه پیروزی‌های ژاپن و افزایش اعتماد به نفس امپراتور هیروهیتو، ژاپن بالاخره تو سال 41 در خلال جنگ جهانی دوم به پرل هاربر حمله کرد. پویی هم به دنبال امپراتور هیروهیتو به آمریکا و انگلیس اعلام جنگ داد. اما خب از اونجایی که هیچ کشوری در جهان اصلا منچوکو رو به عنوان یک کشور مستقل حساب نمی کرد، هیچ کسی هیچ جوابی بهش نداد. با رسیدن سال 43، تراژدی غم‌انگیز جنگ در پاسیفیک داشت به ضرر ژاپن پیش می رفت. از اون بدتر این که منچوکو درست هم مرز اتحاد جماهیر شوروی بود و طبیعتاً اولین هدف ارتش سرخ محسوب می شد. تا اینجای کار، پویی فقط به افسرای ژاپنی و البته برنامه‌های پروپاگاندای رادیوی ژاپن گوش می‌داد. بعد از سال 43، امپراتور یواشکی توی یکی از زیرزمین‌های قصر شروع کرد به گوش دادن به رادیوی چین و تازه متوجه شد که تمام چیزایی که بهش گفته بودن بازم دروغ بوده. اون اصلاً خبر نداشت که ارتش ژاپن در حال شکست خوردن و تازه متوجه شده بود که احتمالاً به زودی ارتش سرخ به منچوری سرازیر میشه. در روز 9 آگوست 1945 نیروهای مشترک شوروی و مغولستان از تمام جهات به منچوری سرازیر شدند. وحشت سر تا سر کاخ پویی رو گرفته بود. خدمتکارا کاراشون رو ول کردن و شروع کردن به فرار کردن. پویی مقدار کمی از جواهرات و اشیاء با ارزشی رو که با خودش از شهر ممنوعه آورده بود برداشت و همراه همسرش که انقدر تحت تاثیر تریاک بود که اصلا متوجه شرایط نبود و برادرش و همسر برادرش و بچه هاشون به ایستگاه قطار جینگچینگ فرار کرد. اونا در حالی با ماشیناشون به سمت ایستگاه می رفتن که مردم شهر اونا رو هو می کردن و به سمتشون آشغال پرت می کردن. به هر صورت اونا قطار رو انتخاب کردن و برنامه این شد که خانواده سلطنتی با این قطار به سمت کره که هنوز در اشغال ژاپن بود فرار کنن. اما خب به همین سادگی نبود. به خاطر حملات هوایی شوروی چند بار مجبور شدن مسیرشون رو عوض کنن و در نهایت رسیدن به شهر مرزی دالیتزه. قطار دیگه اینجا متوقف شد و اونا به یه قصر محلی هدایت شدن که البته آخرین قصر زندگیشون بود. دقیقاً فردا صبح صدای امپراتور هیرویتو در سخنرانی تاریخی و باور نکردنیش از رادیوی قصر پخش شد. در نهایت وحشت همه امپراتور بدون هیچ قید و شرطی تسلیم شد و جنگ جهانی دوم به پایان رسید. طبعاً بدون ژاپن منچوکو اصلاً شانسی برای بقا نداشت. فردا صبح پویی در مراسم رسمی استعفا داد. برای سومین بار در طول زندگیش آخرین امپراتور تاج و تختش رو از دست داده بود. پویی بلافاصله منچوکو رو منحل اعلام کرد و ناحیه منچوری رو به چین برگردوند. قرار بر این شد که خانواده سلطنتی با یه هواپیمایی به ژاپن فرار کنن. اما خب هواپیمای مورد نظر به اندازه کافی برای همه جا نداشت. افسرهای ژاپنی به پویی پیشنهاد دادن تا زنا رو جا بذارن، با این توجیه که کسی که با اینا کاری نداره. پویی و برادرش و بقیه آقایون رفتن که سوار هواپیما بشن و امپراتوریس و ساکایی رو همسر برادر پویی و دختر کوچولوهاش و خانمای خدمه رو جا گذاشتن و بهشون گفتن که هر طور که میتونین خودتونو برسونید به کره. اما خب پویی و آقایون همراهش اصلا قبل از این که به هواپیما برسن توسط ارتش سرخ بازداشت شدن. این بازداشت برنامه ریزی شده نبود. اما ارتش سرخ تصمیم گرفت تا از پویی به عنوان یه برگ برنده سیاسی استفاده کنه. پویی رو بردن به یه شهری در شوروی نزدیک مرز چین. و البته خب واقعا هم شرایط بدی نداشت. اونو فرستادن به یه هتل خوب در حالی که کلی هم خدمه براش گذاشته بودن. اینا همه در حالیه که هیچ کدوم از اونا از سرنوشت خانمای دربار خبری ندارن. بعد از جنگ قبل از اینکه همه چیز به حالت نرمال برگرده، طبیعتاً باید جنایت‌های ارتش امپراتوری ژاپن مورد بررسی و قضاوت قرار می‌گرفت. تو روز 29 آوریل 46 دادگاه نظامی بین‌المللی برای خاور دور در توکیو شروع به کار کرد. پویی با اسکورت افسرهای شوروی به دادگاه آورده شد تا به عنوان شاهد در دادگاه حاضر بشه. اون برای اینکه نقشش رو در تمام این فجایع و جنایات کوچیک جلوه بده، اعلام کرد که اصلاً به زور به منچوری فرستاده شده بوده و اصلاً هم از هیچی خبر نداشته. در نهایت بعد از 2 هفته انقدر همکاری نکرد و درست حسابی به سوالا جواب نداد که اصلاً از دادگاه بیرونش کردن. امپراتور سابق و دوباره به شوروی فرستادن، اما این بار به یه اردوگاه در سیبری. البته بازم میشه گفت در مقایسه با سایر زندانیا وضعش بهتر بود. بقیه اعضای خانواده سلطنتی و درباریا رو اصلا فرستادن به گولاک. در چین اما رئیس جمهور از شوروی میخواست که پویی رو به اونا برگردونن تا در کشور خودش محاکمه و به خاطر خیانت اعدام بشه. شوروی البته این کارو نکرد. در اون زمان جنگ داخلی چین همچنان ادامه داشت. این بار بین ملیگراها و کمونیستا و شوروی طبیعتاً پنهانی به کمونیستا کمک می‌کرد و مطمئن بود که ماو برنده میشه و منتظر بود که پویی رو به ماو تحویل بده. امپراتور سابق مطمئن بود که اگر به چین برگردونده بشه اعدام میشه. پس چند بار به شخص استالین نامه نوشت تا بهش اجازه بده که توی شوروی بمونه. حتی در کمال خلاقیت پیشنهاد داده بود تا بهش اجازه بدن تا توی کاخای تزار بمونه. طبیعتاً هرگز هیچ کس جواب نامه‌هاشو نداد. به تدریج کمونیست‌ها موفق شدن تمام کنترل چین رو به دست بگیرن و ماو تولد جمهوری خلق چین رو در روز اول اکتبر 49 اعلام کرد. بعد از دهه‌ها آشوب و جنگ داخلی، حالا چین دوباره و این بار زیر پرچم سرخ کمونیسم یک پارچه شده بود. برخلاف رئیس جمهور قبلی، ماو اصلاً قصدی برای اعدام پویی نداشت. اونا از تاریخ روسیه درس گرفته بودن. روسا تزار و خانوادهش رو اعدام کرده بودن و این براشون همچین خیلی هم خوب نشده بود. در مقابل، اگر چینی ها میتونستن آخرین امپراتورشون رو به یک کمونیست تبدیل کنن، این میتونست بزرگترین و مهمترین پروپاگاندای تاریخ بشه. پویی رو به یه زندانی در جنوب منچوری فرستادن. اونجا رو ژاپنیا برای زندانیای سیاسی ساخته بودن، اما حالا با چرخیدن چرخ زمونه بیشتر زندانیا ژاپنی یا همدستای چینیشون بودن. اینجا امپراتور سابق فقط زندانی شماره 981 بود. امپراتور توی زندان واقعا دچار مشکل بود. اون رسماً بدون خدمتکار هیچ کاری نمیتونست بکنه. حتی نمیتونست بند کفششو ببنده یا نمیتونست چطور مسواک بزنه. از طرف دیگه با وجودی که مسئولای زندان باهاش خوب بودن، اما زندانیا دلیلی برای خوب برخورد کردن باهاش نمیدیدن. بر اساس یه برنامه مرتب همه زندانیا از جمله پویی و برادرش به کلاس‌های اصلاحی فرستاده می‌شدن و توی اون کلاس‌ها درباره فلسفه و مکتب کمونیسم آموزش می‌دیدن. یه کمی بعد نامه‌ای از طرف ساکاهیرو همسر برادر پویی به اونا رسید و امپراتور بالاخره متوجه شد که چه اتفاقی برای خانومایی که آخرین بار 5 سال پیش دیده بودشون افتاده. ساکاهیرو نوشته بود که بعد از رفتن مردا اونا به سمت کره حرکت کردن، اما خیلی زود بازداشت شدن. در میانه جنگ داخلی اونا به کمپ‌های مختلف فرستاده شده بودن، در حالی که امپراتوریس سابق به شدت با عوارض وحشتناک نداشتن تریاک دست و پنجه نرم می‌کرده. ظاهراً به تدریج امپراتوریس کاملاً دیوانه شد و توانایی مراقبت از خودش رو از دست داد. اون تمام مدت توهم می‌دید و روی زمین به خودش می‌پیچید. زندانبانا هیچ توجهی بهش نمی‌کردن. ساکاهیرو کنارش موند، اما در نهایت اون و دخترش رو از امپراتوریس جدا کردن و به یه زندان دیگه فرستادن. امپراتوریس که حالا تنهای تنها بود و کسی رو نداشت که ازش مراقبت کنه، توی سن 39 سالگی به عنوان یه زن تنها و دیوانه توی یه زندان تاریک و کثیف از دنیا رفت. ساکاهیرو و دخترش کمی بعد آزاد شدن و تونستن برگردن ژاپن. بعد از خوندن نامه، پویی کوچکترین واکنشی در شنیدن خبر دهشتناک سرنوشت تاریک همسرش از خودش نشون نداد. با گذشت فصل‌ها و سالا، پویی به تدریج به خاطر جنایت‌هایی که کرده بود ابراز پشیمونی کرد و به یک کمونیست خوب تبدیل شد. اون جواهراتی رو که بعد از فرار از منچوری یه جایی پنهان کرده بود داوطلبانه به حزب بخشید و با خوشحالی توی تئاترای زندان شرکت میکرد. در 10th سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین، ماو دستور عفو زندانیان اصلاح شده رو صادر کرد. حالا پویی یه مرد آزاد بود. یک شهروند مثل تمام شهروندان جمهوری خلق چین. اون بعد از 34 سال به پکن برگشت و رفت توی آپارتمان ساده یکی از خواهرش ساکن شد. اون حالا یه شهروند سربلند اصلاح شده کمونیست بود. اون اصرار داشت که حتما باید توی فعالیت‌های گروهی مثل جارو کردن خیابونا شرکت کنه. یه کمی بعد حتی به دیدن شهر ممنوعه رفت. اون که حالا یه پیرمرد لاغر و خمیده بود، شاید از اینکه دوباره به خونه برگشته بود خوشحال بود. برای همین همونجا به عنوان راهنما استخدام شد و با اشتیاق برای مردمی که برای تماشا می اومدن همه چیز رو با جزئیات تعریف میکرد. با تشویق مسئولای کمونیست یه چند ماه بعد با کمک یه نویسنده شروع کرد به نوشتن اتوبیوگرافیش. بعدش هم با یه خانم دیگه ازدواج کرد، یه زن معمولی که توی بیمارستان کار میکرد. برای همین روزنامه‌نگارای خارجی خیلی دوست داشتن که باهاش مصاحبه کنن. اون حتی یه چند تا کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و در همه اونا به جمهوری خلق چین ادای احترام میکرد. این علاقه خارجی ها به اون اتفاقا سال بعد با انتشار کتابش بیشترم شد. اسم کتاب بود نیمه اول زندگی من که در غرب با عنوان از امپراتور به شهروند ترجمه شد. در همین زمان بود که اون مبتلا به سرطان کلیه شد و تقریبا همزمان با شروع انقلاب فرهنگی در چین به بیمارستان منتقل شد. بعدم تو روز 17 اکتبر 67 توی سن 61 سالگی از دنیا رفت. به عنوان یک نمونه درخشان از رفرم کمونیستی، خاکستر اونو به قبرستان سران انقلاب بردن و در کنار مسئولین برجسته کمونیست قرارش دادن. سالها بعد تو سال 95 بیوه پویی ترتیبی داد تا خاکسترشو از اونجا بردارن و بردن به قبرستان سلطنتی و در کنار اجدادش قرار دادن. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخر اپیزود همراه من بودین. یادتون نره که یوتیوب بیوگرافی رو دنبال کنید. از اسپانسرمون مجموعه اینفوگرام هم تشکر میکنم و تا اپیزود بعد خدا نگهدار.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.